بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن توفیقی است به حمد الله آیات مبارکه سوره الفجر را خدمت بزرگواران مطرح کنیم. سخن به آیه 14 و ادامه مباحث بعدی رسید. بعد از اون که 4 سوگند بسیار مهم رو در آغاز این سوره مشاهده فرمودید و به دنبال آن حضرت باری تعالی به 3 گروه و 3 جماعت از اقوام پیشین که مستوجب عقوبت و عذاب الهی بودند اشارتی فرمود، هرچند گذرا و در این حال هم علت ویرانی و نابودی این تمدن ها رو طغیان و کثرت و زیاده روی در فساد این جماعت مطرح کرد. یه جمله پایانی ان ربک لبالمرصاد. اشاره کردم خدمت عزیزان که اگر بنا باشد که ما تقدیری داشته باشیم در کلام و بگیم جواب این قسمه ها مثلا مقدر است، خب این بحثیست بعض از بزرگان گفتند این رو، اما شاید دلیلی نداشته باشه. با همون اصطلاح خودمون که میگفتیم عدم التقدیر اولا من التقدیر، تا زمانی که ما از مذکور بتونیم استفاده کنیم نباید از مقدر و محذوف استفاده کنیم. وقتی در کلام جمله هست که میتواند پاسخ سوگند الهی باشد، حاجتی چندان به تقدیر و حذف نیست و همین جمله میتواند جواب سوگند باشد. اون قسمهای اونچنانی شدید رو خداوند مطرح میکند که بفرماید ان ربک لبالمرصاد، هر آینه پروردگار تو ای پیامبر لبالمرصاد است. کلمه مرصاد از ماده رصد گرفته می شود. خود واژه رصد در لغت ال استعداد و لترقب، ال استعداد و لترقب، مهیا بودن برای اشراف داشتن بر یک امر و مسلط بودن و چیرگی بر کاری را رصد می گویند. این خود معنای لغوی واژه رصد. کلمه مرصاد هم میتواند دو معنا داشته باشد از این ریشه، یا معنای خود مصدری یا معنای اسم مکان باشد، یا اینکه بگوییم ان ربک لبالمرصاد یعنی پروردگار تو کاملا رصد میکند، یعنی معنای مصدری و رصد کردن نسبت پروردگار داده شود، یا اینکه بگوییم خداوند در کمینگاه است به تعبیر فارسی ما، یعنی خداوند به گونه اشراف و به گونه سلطه بر بندگان خیش دارد که هیچ غفلت از حال روز اینها ندارد و اونجا که لازم باشد وارد صحنه می شود و عقوبت و شدت خودش رو متوجه انسانها خواهد کرد. اما در این حال جمله جمله سنگینی است. ان ربک لبالمرصاد بعد از اون قسمها یه هشدار بسیار جدی برای زدودن غفلت در انسان هاست که بالاخره این جمله رو بارها شنیدید در معصوم، در زبان معصومیم که فرمودن خودتون رو در امن از مکر الهی قرار ندید. بدترین انسان ها اون کسانی هستند که خودشون رو مأمون از مکر الله می دانند، کما این که بدترین انسان ها کسانی هستند که خودشون رو مایوس از رحمت الله می دانند. این دوتا رو در تقابل هم معصومین توصیه فرمودند. نه یأس از رحمت الهی است، نه حاشیه امنی کسی از مکر خدا دارد. تعبیر مکر کردن در اونجا در همین مقوله مرصاد و رصد است. یعنی اینکه یک بار حضرت باری تعالی من حیث لا یعلمون به تعبیر قرآن اشراف و تسلط خودش رو بر انسان ها نشان میدهد و عقوبتش شامل حال انسان ها خواهد بود و لطف حق با تو مدارا ها کند چون که از حد بگذرد رسوا کند. ان ربک لبالمرصاد. خوش خیالی و خوش ذهنی رو کناری بگذارید، واقعیت گرا باشید و بدونید که تا یه حدی خداوند با شما مدارا میکند به تعبیر ما، و فراتر از آن در انتظار عقوبت سهمگین الهی باید بمانید. خب تا اینجا دیگه بحث قبلی تمام شد. اما بعد از اینکه این مقولات گفته شد، تا پایان این سوره دو سه بحث جدی مطرح شد. اولا یه نگاه بسیار زیبایی رو در این آیه 15 هم میبینیم به انسان. فعمل انسان. اما انسان را هنگامی که خداوند مبتلا میکند و کرامت به دو میبخشد و نعمت به او ارزانی میکند، این انسان میگوید که من چقدر کرامت دارم و محترمم و بزرگم و شرافتمندم. و هنگامی که خدا او را مبتلا می کند و بر او امر روزی و مزیقه و امر روزی را بر او زیق و تنگ می کند، اونگاه می گوید که پروردگار من به من اهانت کرده است و ما را بیمقدار کرده است. این ترجمه ساده عبارتی که مشاهده می فرماید. من یه مقدمه ای رو عرض کنم که نگاه قرآن به انسان نگاه فوق العاده زیبایی است. این خیلی شرح و بسط داره این بحث، بخوایم وارد بشیم. در حد همین آیه من عرض میکنم. از ویژگی های نگاه قرآن به انسان نگاهی است که صراحت و شفافیت بسیار ممتازی دارد. خداوند چیزی رو از انسان ها نمی پوشاند، یعنی وضع حال انسان ها رو کاملا براشون باز می کند و تبیین می کند. ببینید گاهی بعض از پزشکانند و اطبااند که اینها مسامحه با بیمار می کنند، یعنی پاره از حالات بیمارشون رو بهش نمیگن، ملاحظه میکنن، میگن این آقا که چند ماه بیشتر مثلا ممکن است مهمان خانواده و دنیا نباشد، حالا آشفتش نکنیم، پریشانش نکنیم، حال روزش نگیم، کیفیت بیماریشو بهش منتقل نکنیم. یه ملاحظاتی رو میکنن در حال و هوای بیمار خودشون، به وضوح و صراحت حالات بیمار را به او منتقل نمیکنن. گاهی بعض از والدین، گاهی بعض از زناشوی، حتی گاهی بعض از معلمین اون توانمندی های مخاطبشون رو، شاگردشون رو، فرزندشون رو، میزان توانایی همسرشون رو به زبان نمی آورند و نمی گویند استعداد و توانایی که دارند. میگن نکند که ظرفیت این رو نداشته باشد که بگوییم تو چنینی یا اون چنانی، این خوبی را داری، این فضیلت را داری، این نکته را داری، آفرین بر تو نسبت به دیگران، تو چقدر بالاتری. یه سازش، یه حالت به اصطلاح مصلحت اندیشی میکنن و نمیگن بعض از حقایق را. این شیوه تربیت غلط است. خداوند به این شیوه با انسان سخن نمیگوید. هنگامی که بحث شناخت و معرفی انسان در قرآن مطرح میشه، خدا از بالاترین فرصتها و امکانات انسان سخن میگوید و در پسترین مراحل این انسان رو هم بر زمین میکوبد. به تمام واقعیت این انسان رو به خودش معرفی میکند. اگر صحبت از ضعفها و آسیبها و نقصهای این انسان است، اگر حلو است، اگر عجول است، اگر این انسان ظلوم است، اگر جهول است، اگر کفور است، یک یک تمام این نقاط گفته می شد تا حدی که بر سنگ فرش وجود این انسان رو بکوبد، له کند و بگوید قتل الانسان ما اکفره، در حدی که حکم اعدام این انسان هم صادر بشه، در حدی که صدای عزیز ذلت خودش رو اونچنان بشنود که ثم رددناه و اسفل السافلین، خودش رو در قهرترین قهرهای این انسان ببیند. هنگامی که بحث آسیب‌ها و عیب‌های وجودی این انسان است، اونجا هم که سخن از فضل و منقبت این آدمی است، بدون هیچ مهابایی، بدون هیچ باکی، حضرت باری تعالی سخن رو اونچنان مطرح می‌کند که ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. انسان در اون اوج و بلندی برتر از دیگر موجودات خیلی ها دیده میشه. احسن تقویم انسان به انسان تذکر داده می شود. از اون بالاتر تبارک الله و جشن آمدن به صحنه انسان رو خداوند اعلام می کند، برکات اون روز رو حضرت باری تعالی مطرح می کند، تبارک الله احسن الخالقین گفته میشه و امثال این آیات. خیلی این نکته عمیقیست. من فقط سرفصل دارم خدمت دوستان میگم، یعنی این بحثی که عرض کردم واقعا جایگاه داره که تأملات جدیتر، نوشته ها، مکتوبات، مقالات مفصلتری روی این بحث از دیدگاه قرآنی البته عرض میکنم، نه اونچه که دیگران و بزرگان گفتند و دیدید، نه با هم خود آیات قرآن میشه به یه نکات بسیار جالب و جذابی در این جهت دست پیدا کرد. پس این شیوه معرفی خداوند است نسبت به انسان با تمام ضعف های آدمی و با تمام قباب صراحت و روشنی و بزرگ. هنگامی که نگاه میکنیم به هر حال به مقوله این چنینی در قرآن در یک کلمه، احساس میشود که تمام این نقص ها و آسیب هایی را که حضرت باری تعالی مطرح میکند و تمام اون حسنا یه خط داره وسطش، یعنی شما این طرف دیوار و اون طرف دیوار، این طرف خط یه انسان میبینید، این طرف خط یه انسان میبینید، انسانی که مؤدب و مهذب به تربیت الهی شده است، انسانی که دور برانی و جدای از تربیت رحمانی است. دقیقا این دو چهره انسان رو خدا در کنار هم از قعر تا اوج در آیات شریفه مطرح میکنه. حالا این آیه هم که مشاهده میکنید یکی از همین آیاته که دقیقا به پاره ای از ضعف‌های نظری و ذهنی و عملی انسان حضرت حق به وضوح اشاره میکند. بررسی میکنیم با هم. فرمود فعمل انسان، دیگه وقتی بحث عل انسان مطرح شد، جنس انسان است دیگه، تمام انسان ها این خصوصیت رو دارند، چاره‌ای باید برای این خصوصیتشون بکنند و این رو اصلاح کنند در وجود خودشون اگر بد است، اگر خوب است حفظش کنند. این انسان به گونه ایست که هنگامی که پروردگار او را ابتلا می کند، فعمل انسان و اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه. فعل ابتلا می دانیم از ماده بلا می آید، ابتلا از ماده بلا. حالا این ما یه بلی داریم، یه بلوی داریم، یعنی یک واوی داریم، یک یایی داریم به اصطلاح ما. عرضم به خدمت حضرت عالی، شاید این دو معنا در نتیجه با هم، این دو فعل در نتیجه با هم نزدیک باشن. یعنی از یه طرف شما بلی بلایبلو رو به معنای بلایبلالا به معنای کهنگی می دانیم، به معنای کهنه شدن، اشن البالی مشک کهنه خشکیده، اشن البالی به معنای کهنه شدن، این خاطر مراکتون باشد. معنای دوم که از ماده بلو باشد، بلایبلو به معنای اختبره، به معنای اخبار و اختبار از یه حقیقتی، یه محتوایی و یه درونی، کاملا یه چیزی رو محک زدن، درونش رو کردن، برون کشیدن. نام این به اصطلاح ابتلاست و این فعل بلوتو به کار برده شد. بلوتو این رو به کار میبریم زیاد، یعنی اختبرتو، یعنی اختبرتو. یه وقتی به دوستان مثال میزدم، اینو مرحوم شیخ در مکاسب در بیع مسک و مشک فی فقرهی، در فقرش، در اون کیسه‌ای که اطرافش گرفته است، مثال میزدن، این رو مطرح میفرمدن. فقها میگن که شما این رو اگر میخوان بفروشین و اون میزان آسانسش رو، میزان به اصطلاح اطرش رو نمیدانید چه مقدار است که قیمت گذاری بکنید بر اساس اون خلوص و درصدش، یه سوزنی رو با نخ قطع کنید، از این بیرون بکشید، بعد این نخی که از میان این مشک رد میشود، میزان بویی که اون داره میشه تشخیص داد درصد و ارزش و قیمتمندی این مشک و این اطرا. به این میگفتن چی؟ به این میگفتن ابتلا و اختبار. نام این ابتلا و اختبار بود که اون میزان ظرفیت درونی و کیفیت درونی رو برون میکشیدند. پس خود نفس ابتلا یعنی خبر گرفتن و آگاه شدن، مطلع شدن از ظرفیت درونی یک چیز، یک پدیده. این معنای فعلی رو دارم عرض میکنم خدمت عزیزان. از اون طرف ریشه این فعل، چون اینکه تفکیکش کردم، چون گاه اینا با هم خلط میشه، اگر از ماده بلا یبلا باشد، یعنی یایی باشه، ناقص یایی باشه. در این صورت عرض به خدمتون به معنای کهنگی. حالا ارتباط این دو با هم روشنه تو ذهنمون. یه چیزی که جدید باش مواجه شدی، تازه برخورد کردید، یه تولیدی، یک محصولی اومده از تو بازار تازه نشون داده است، مردم اعتماد نمی‌کنن، میگن هنوز این امتحانشو پس نداده است، اما یه مقداری که تجربه شد، استفاده کردن، بهره برداری کردن، میگن این امتحانشو خوب داده، کاملا میتونیم استفاده کنیم. وقتی چیزی زمان برش میگذره و کهنه میشه، حالت چی میشه؟ حالت استفادهش کاملا مشخصه، وضعیتش روشن میشه. دوستانی که با آدمی تازه عقد دوستی میبندند، رفقایی که تازه اومدن به حلقه دوستی پیوستند، خیلی قابل اعتماد متاسفانه نیستند. نگر اینها رو تو صحنه های مختلف چه بکنید؟ تجربهشون کنید، اینها رو محک بزنید. اما دوستانی که اینها 20 سال عقد و حبت دارن، 20 سال اینها دوستن، مگر در روایات نشنیدید که دوستی 20 سال قرابت است و خویشاوندی است؟ وقتی که آقای عده با هم یه دوستی کهنه دارن، واقعا دیگه این دوست کهنه همه جور امتحانش رو داده است و شخصیتش رو شده است. ببینید این فعل بلیه به معنای کهنگی با اون بلوتوی به معنای اختبار در نهایت به هم چی میشن؟ پیوند میخورن و یکی میشن و هم گره زده میشن از جهت معنایی. اینو میگفتین که سلاستون افسل و حلعتیقو الخل و الحمام و رفیقو، که از رفیق و می تازه سرگران نکنید. اگر میخواد سرگران کنید، رفیق کهنه رو داشته باشید، دوستان قدیم رو. من مروت المعر، از مروت انسان، حفظه قدیم اخوانه، دوستان قدیمی را، اون رفقای کهنه رو، اونها رو داشته باشید و مراقب اونها باشید که اینها کبریت احمرند به تعبیر روایات و دوست کهن کم به دست می آید. خب برمیگردیم به بس. اینجا قرآن می فرماد ما هنگامی که این انسان را ابتلا می کنیم، و مشابه این رو در تعابیر دیگر قرآن هم می بینید، دقیقا به همین معنا که عرض کردم منظر ما را که دوستان روشن است. معنا مراد از ابتلاء الهی اختبار از درون انسان است، یعنی وضعیت درونی، استعداد درونی انسان، ظرفیت‌های درونی آدمی به در آمدن و برون کشیده شدن است. هنگامی که ما شرایطی ایجاد می‌کنیم برای اینکه این انسان نگفته‌های درونیش رو بگوید، ظرفیت‌های خودش رو آشکار کند و رو کند، این میشه ابتلاء الهی. حالا این ابتلا و این ظرفیت اولا برای خداوند روشن است و معلوم است، یعنی خدا مبتلی، ما مبتلا، اما نتیجه این ابتلا برای خداست. خب این که میدانیم که عالم سر و الخفیات است، یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور است، لا تخفی علی الله خافیه، بر خدا چیزی پنهان نیست و برای خداوند این اختبار هیچ مثقال ذره ای فایده نمی کند. این اختبار برای نفس مبتلی نیست، بلکه مال کیست؟ مال مبتلاست. خداوند شرایطی ایجاد می کند در زندگی عزیزان که توانمندی ما انسانها، استعداد ما انسانها به تعبیر خودمون شکوفا بشه. بدونیم ما چه کاریم، چه داریم و چه نداریم، در انبان ما چه موجودی وجود دارد، ضعف‌های ما چیست و قوای ما کدام است. به مستعد شدن شرایطی این چنینی برای شناخت دقیق به انسان از ناحیه خود انسان ابتلا گفته میشه، و بعد نتیجهش هم باز مال خود انسان، یعنی شناخت اومد نتیجهش. بالاخره بنده معلم، شناخت من به این دانش آموز خودم، دانشجوی خودم، طلبه خودم مشخصه، روشن میدونم که چه کاره است، اما در این حال یک ضابطه‌ای وجود داره، این باید بالاخره به کلاس بعدی بره، رتبه بعدی بره، درس بعدی را بخواند. تا زمانی که این ابتلا محقق نشود، چنین امری صادق و ثابت نخواهد بود. این انسان‌ها باید رتبه‌هایی پیدا کنند تو وجود، باید مقاماتی رو پیدا کنند. ذات باری تعالی شرایطی را برای همگان مهیا می‌کند که چنین بشود. حالا این شرایط گاهی مورد پسند ما هست، گاهی مورد پسند ما نیست. گاهی ما دوست داریم، ما خوشایندمان خواهد بودن که خدا برای ما پیش می آورد تو این شرایط، گاهی ناخوشایندمونه. لذا نبلوهم، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، این خیر و شر از ناحیه خدا نیست، از ناحیه او که جز خیر نیست، این خیر و شر از دیدگاه ما انسان هاست. ما شما رو ابتلاعتون میکنیم، ابلاعتون میکنیم با یه چیزهایی که دوست میدارید، با یه چیزهایی که دوست نمیدارید. نفسن و ابتداعن انسان ها رفاه و نعمت و عافیت و این لذت ها رو دوست میدارن، ابتلاع و درد و بیماری و گرفتاری و فقر را دوست نمیدارن. اما ابتلاع خدا آنچنان است که فراگیر است، همان است و همین است، به دلیل اینکه استعداد انسان ها و توانایی انسان ها در یه شرایط رو نمیشه، به دلیل اینکه انسان ها یک جور و یک نسخه نیستن، متفاوتن. عده ای از انسان ها در ابتلاع به معنای درد و در ابتلاع به معنای فشارها و مضیقه هاست که استعدادشان شکوفا می شود. عده در فضای رفاه و نعمت است. خداوند شرایط رو مهیا می کند، ملک تنعم می رسد و عده کمال تقواشون رو اونجا نشان می دن و عده در نهایت زیقها و مضیقه ها و فشارها و ابتلاعات جسمی کمال تقوا و فضیلت خودشون رو آشکار می کنند و ظرفیت و توانمندی خودشون در حدی رو می شد که زیر لب زمزمه می کنند این چه ماهی، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشهای عشق او را خوشیست، در بلا هم می کشم لذات او، در بلا هم می کشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. یعنی به جایی می رسد که چنین حالات خوشی حتی تو این شرایط پیدا می کنند. لذا فرمود بلوناهم بالحسنات والسیئات، بلوناهم بالحسنات و سیئات. این امتحان یه امتحانه، این ابتلای ابتلاء فراگیر جامعی است که تو این شرایط سختی، درشتی، راحتی، رفاه، رخا، سرا، زرا، بعصا به تعبیر عبارات قرآنی انسان ها مشخص میشه چه کارند. حالا این یه مصداقشه که هر دو طرف رو خدا مطرح میکنند. این انسان رو ما ابتلا میکنیم، فاکرمه، خدا بهش این حرمت می‌نهد، کرامتش می‌کند، و نعمه و بهش نعمت می‌بخشد. به این انسان شرایط ابتلا آن شد نعمت بخشی، دست این انسان باز میشه، رفاه اقتصادی پیدا می‌کند، جایگاه و موقعیت اجتماعی پیدا می‌کند، منزلت و شخصیت و اعتبار و آبرو پیدا می‌کند. فیقول ربی اکرمن، میگوید که خب دیگه بالاخره ما بالاخره لیاقت این رو داریم. میگوید که العطیات علی قدر قابلیات، این حرفا رو زیاد میزنیم ما، العطیات علی قدر قابلیات، هر کسی لایق چیزی است. این عوام الناس که حرفایی دارن که شایسته نیست در بحث گفته بشه، اما مساوی همین معانی است که عرض کردم. خدا هر کسی رو به قدر خودش داده است، بالاخره ما که خداوند به ما چنین داده است، ما لایق این موقعیت و شرایطیم و باید چنین محترم میشدیم. دیگران چرا لایق این نبودن و خدا بهشون نداد؟ دیگه اینجا آن چه میبیند از ناحیه چه میبیند؟ نفس خودش. یعنی علت نعمت و کرامت رو از خودش میجوید و مییابد. بنده چنین مکرم و محترم بودم که خداوند به من بدین نعمتها ارزانی کرد و این گونه ما را عزت و کرامت داد. اکرمن. خیلی خوب. چرخ بر میگردند. از دهر و یومان، یومون لک و یومون علیک، روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. ولنبلون نکم، شروع شد مرحله بعدی. فرمود و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه. اما خداوند ابتلاء دوم رو، بخش دوم ابتلاء، صفحه دوم کتاب ابتلاء را ورق میزند برای او. در اینجا فقدر علیه رزقه، قدر استعذار دارید، همون تفسیر زیبای وجود و مبارک حضرت سامن الحجاج است که در سوره فرقان عرض کردم خدمت عزیزان. عباد الرحمن به گونه ای بودند که اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن به گونه ای بودند که نه اسراف داشتند نه اقتار. عرض کردم قطره و قدره با هم یک معنا دارند، یعنی قطره به معنای زیب و مزیقه است، بعد این ت ابدال میشه به دال، میشه وزنون ذهب مقاذبا فظن ان لن نقدر علیه. آقا جناب یونس که گمان نمیکرد که خدا بر او قدرت ندارد، نعوذ بالله، این چه پیامبری است که گمان به عدم قدرت خدا داشته باشد، این پیغمبر که نیست کافر مذهب است. نه، این به معنای این که گمان میکرد که دیگه من کارمو انجام دادم، مسئولیتمو انجام دادم، مشکلی ندارم، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است، خدا بر من مزیقه وارد نمی کند. لن نقدره یعنی لن یق لن یقتره لن یزیق، خدا تزیق و اقتار بر من وارد نمی کند. پس مجدد تکرار می کنم، قطره اصل فعله، بعد ت و دال ابدال میشن مثل دکمه و تکمه فارسی ما، و اونگاه تبدیل به چه میشه؟ میشه قدره. این همان است که حضرت رضا همین تفسیر رو به این آیه فرمودن. و اما هنگامی که انسان رو خدا مبتلا میکند، فقدر علیه رزقه ای زیقه، انسداد باب رزق میکنه، خدا به تعبیر فارسی عامیانه ما فشار میدهد مجاری رزق رو و تنگ میکند برو، نعمت ها سلب میشه، این شدائد میاد، فشارها میاد. قدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه، میگه خداوند جایگاه ما رو به ما نداد، خداوند ما رو مورد کرامت قرار نداد، ما رو مورد اهانت قرار داد. بعد شروع میکند به شعر گفتن، میگه کم عاقلن عاقلن اعایت مذاهبهو و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا حاضن نزی ترک الاوهام حائرتن و سیر العالم نهریر زندیقا. این شما شعری که در متول میخوندید، کم عاقلن عاقلن اعایت مذاهبهو، چه بسیار عقلا و صاحب ارزش، اما اینها در مشکلات زندگی ماندن، گرفتار خیلی مسائل اقتصادی شونن، و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقا، و جهالی رو میبینه که اینا چقدر رزق فراوان دارن، حاضر لذی ترک الاوهام حائرتن، این ذهن انسان رو متحیر میکند، و سیر العالم نهریر زندیقا، عالم نهریر رو زندیق میکند، کم عاقلن یسکل بیتن بلکرا و جاهلن له قصورن و سرا. آقا چه انسان عقلایی که اینها هنوز 6 ماه اول گذشته است فکر 20% تورم نرخ اجاره شونن، بابا خانه به دوش، و چه بسیار جهالی که خانه هاشون رو کرایه به همین عقلا و علما میدهند. بعد میگه لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بینهم زال المراب، این آقا یکم ملایم‌تر گفتن شعرش رو، وقتی نگاه کردم این آیه رو این مقداری ذهنم عوض شد. و خلاصه همان که گفتیم به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دی بود اون اسم کلمه رو برداریم، دهد برده خدا نعمت ما آنجور که صد آن را دهد بر آدم کور. اینم از شاعر عصر مشروطه، اینم تو فارسی میشه. انسان هنگامی که مورد نعمت و لطف خدا قرار میگیرد و خدا به او رزق وافر میدهد، ادعای اون دارد که این منم طاووس علیین شده، این توانمندی من، موقعیت من و شرایط من است. هنگامی که خدا از او میگیرد میگوید که این چطور شده از خدا به ما حق ما را نداده است، مثل اینکه دم از این میزند و باز برمیگردد به نفس خودش. این چه ضعف عجیبی است در وجود انسان. خب حالا اینجا دو تا نکته مهم وجود داره. اولین نکته که میبینید این نوسان روحی و فکری انسان است در بازتاب و برخورد با نعمت الهی. ریشه این نوسان به کجا برمیگردد؟ به عدم تمامیت معرفت و توحید انسان. هنگامی که انسان کرامت را و اهانت را از خود میبیند، هنگامی که انسان استعداد و قابلیت را از خودش میداند و میبیند، مبتلای به این نگاه خواهد شد. امون انسانهای موحدی که میگویند لا مؤثر فی الوجود الا الله، اون انسان هایی که میگوین بید کلا بید غیرک زیادتی و نقصانی زیادتی، عرض به خدمتون فضلی نقصی، اون انسان هایی که در وجود همه عطاها رو از ذات حق میدانن و واقعا معتقدن، نه به لفظ که یا واهب العقل لکل محامدو الى جناب کنت هل مقاصدو، اونایی که همه حمد رو از خدا میدانند، تمام نعمت رو ما به نام نعمت الفملک میدانند، چیزی و حیثیتی برای خودشون موحدان قائل نیستند، مبتلای به این مسائل نمیشن. اونا میگن و مال و الاهلون الا ودائعون، و ولا بد یومن ان ترد الوداع. اگر خدا داده است امانت بوده است، اگر گرفته است مصلحت بوده است. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. آمدن و رفتن، اقبال و ادبار دنیا را از خود نمی بینند، از عنایت و حکمت و کرامت حق می دانند. لذا مبتلای به چنین اشتباهات و نوسان روحی نمی شند. برای اینا فرقی نمی کنه که اینها گرفتار چه هستند، چه شرایطی دارند یا ندارند. اون چه مهمه اگر دارند چگونه به وظیفه داشتن عمل کنند، اگر ندارند چگونه به وظیفه نداشتن عمل کنند. آنچه مهم است برای اینها این نکته است، این نکته اول. یعنی پشت این قضیه بحث و دیدگاه امیر توحیدی است. نکته دوم، این گله رو قرآن نسبت به انسانها دارد که بسیاری از انسانها که مؤدب به تربیت الهی نیستند، کرامت و اهانت رو بر چه محور و مبنایی میپندارند؟ بر اقبال دنیا و ادبار دنیا. اگر کسی نعمت و موقعیتی در دنیا داشته باشه، کریمش میدانند، صاحب کرامتش میدانند. و اگر کسی موقعیت و جایگاه مادی و اقتصادی در دنیا نداشته باشد، این رو مورد وهن و توهین میدانند. این رو حضرت باری تعالی انکار میکنند. یعنی این دیدگاه غلط رو تذکر میدهد به انسانها که اصلا چنین نیست. عوامل کرامت بخشی و تکریم الهی هرگز به داشتن یا نداشتن و شدت و ضعف مواهب مادی دنیوی تعیین نمی شود. میزان کرامت رو خدا در قرآن فرموده است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. میزان کرامت تقواست. میزان فضیلت، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. میزان رجحان و برتری و شکستن استواء، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. این علم، این جهاد، این تقواست که انسانها رو مورد تکریم یا مورد وهن قرار میده، بالا میبرد یا پایین میبرد. پس این بازی ها رو به کنار بگذارید. فضیلت انسان رو زر، فضیلت انسان رو زور و این مسائل تعیین نمی کنند. خب این هم نکته دومی که در آیه شریفه گفته شد. پس این اشتباه ذهنی انسان‌ها هست. اینها گمان می‌کنند بعضی از آدمیان این برخورداری از نعمت و رزق مادی و کرامته. این نیست، این فضیلت نیست اصلا. در جلسه پایانی خطبه 109 نهج البلاغه اشارتی رو خدمت دوستان داشتم. با اون اینه که حالا گفتن این مطالب مقداری شاید از جهت عمومی هم سنگین باشه تحملش، اما خب بالاخره شاید خداوند عمر و وقت بعض از بندگان خوبش رو بیشتر، یعنی ارزش بیشتری به آن میبخشد که اینها دلبسته رتق و فتق مسائل اقتصادی باشن، ولو به انگیزه اخروی، ولو به انگیزه اخروی، نه به شکل رفاه و اطراف. یعنی شاید عمر یه ده از انسان‌ها در نزد خداوند عزیزتر از این باشه، وقتشون، استعدادشون، توانمندی‌هاشون، که اینا بخوان حساب مالی شرکتشون بکنن، حساب اقتصادی فلان کار و کارگاه و کارخانه و این مسائلشون بکنن. شاید اینا باید حساب‌های دیگه تو ذهنشون بیاد، نه این حساب‌ها. وقت اینها، فکر اینها و استعداد اینها باید بیشتر به پاره از تدقیقات و پاره از تأملات جدیتر در وجود و هستی و خلقت و لذائذ و لطائف الهی و معرفتی بگذرد، نه اینکه اینا بیان حساب کارگرشون، کارمندشون، کارخانهشون، حسابهای بانکیشون به این مسائل رو داشته باشن، ولو اینکه حسابشون هم حساب درست مشروعی باشه، معقولی باشه، عادلانه باشه، سخاوتمندانه باشه. اما اینها به گونه این که ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. اینها به گونه این که جناب موسی واستنعتو که لنفسی. خداوند نمیخواد اینها فکرشون تو چیز دیگری و هوای دیگری باشد. اینها در هوای خود او باشند کفایت میکنند. اینم نکته عجیبی است که میشه این رو در روایات یافت و بعضن این رو دید. به هر تقدیر این جمله رو خداوند مطرح میکند و در پایان کلا. شما گمان کردید که این کرامت و اهانتی که گفتید، این کرامت و اهانت با داشتن یا نداشتن است؟ این کرامت و اهانت به روی کردن ثروت و پشت کردن نعمت دنیوی است. کرامت و اهانت شما در نزد خداوند هرگز بر این مبانی نیست. میدانید که در نزد خدا کریمید و کرامت ندارید؟ کلا. بلا تکرمون الیتیم. وقتی شما مورد وهم قرار میگیرید، وقتی شما مورد بی احترامی و به اصطلاح عدم منزلت در نزد خدا قرار میگیرید که مرتکب این مسائل شدید، ایناست، این مسائل عملی است، ایناست که موجب سقوط شخصیت شما در نزد حضرت پروردگارتون خواهد بود. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. که فکر میکنم دیگه اینها رو باید با یه وقت بیشتری تک به تک خدمت دوستان تذکر و بیان کنیم. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.